به نام آیش حق است و حرفش صدق. سلام به شما مردم خوشقرار ایران، شب بر شما خوش. من سعید بیابانکی به همراهی و پشتیبانی گروه درجه یک راه شب سر قرار هفتگیمون با شما حاضر شدیم تا در عمل نشون بدیم چقدر به این شب نشینی در یک شنبه شبهای رادیو ایران متعهدیم. ممنونیم از شما همراهان همیشه، شما عزیزانی که سر قرارمون روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز حاضر شدید و منتظرید که بزم شعر و شور و غزل امشب رو آغاز کنیم. ما سلام میکنیم به کسایی که شبکارن، بناب شرایط شغلیشون مجبورن بیدار بمونن و شنیدن راه شب رو انتخاب کردن که همدم شبهای کاریشون بشه. درود به شما و این انتخابتون و آفرین بر شما و این تعهدتون. سلام ما رو حتما برسونید به اطرافیانتون که خوابن. چرا؟ چون به خودشون قول دادن برای سلامتیشون برنامه خواب منظمی داشته باشن. آفرین بر شما و این تعهدی که به خودتون دارید. هزاران درود و شب بخیر به کسایی که برای انجام کاری نیازی ندارن کسی بالای سرشون بایسته و ازشون قول بگیره. خودشون و تعهدی که به خودشون دارند برای برداشتن قدمهاشون کفایت میکنه. آفرین بر شما و این ویژگی کمیاب و بی نظیر. به رسم هر یک شنبه که با شما در راه شب همراه و همقدم هستیم، قراره که کتاب زندگی هنرمندان اصیل کشورمون رو برق بزنیم، گل شعر از بوستان ادبیات بچینیم، از باغ حکایت ها عبور کنیم و گوش به نوای دلنشین داستان ها بسپاریم. بخش های طنز برنامه هم هدیه ویژه ما به شماست. پس موسم آواز شد، فصل سخن آغاز شد، دفتر راه شب یک شنبه شبها باز شد.
تو آرامش و احساس میکنم، تازه میشم هر نفس دنیای من، بهترین لحظه دنیاست وقتی که عطر تو میپیچه تو رویای من. با تو خوشبختی دیگه یه قصه نیست، یه حقیقت قصه یه معجزه است، نداری باید میومدی که من با تو پرواز کنم از این قفص. با تو خوشبختی دیگه یه قصه نیست، یه حقیقت قصه یه معجزه است، نداری باید میومدی که من با تو پرواز کنم از این قفص.
خب عزیزان، احوال شما چطوره؟ امیدوارم خوب باشید هر کجا که دارید راه شب یک شنبه شب ها رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران میشنوید. دیروز که نزدیک یک ساعت هست از اون فاصله گرفتیم، یعنی هفتم مرداد ماه، همان گونه که دیدید و شنیدید، رئیس جمهور منتخب کشورمون جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان کار خودشون رو رسما آغاز کردن با مراسم تنفیذ حکم ایشان که با حضور رهبر انقلاب و شخصیت‌های سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هنری کشورمان برگزار شد و ریاست جمهوری رو رسما بر عهده گرفتن و اولین انتصاب های ایشان هم خب معاون اولی بود و رئیس پاستور در واقع و رئیس دفترشون که در جریان هستید و در خبرها هم شنیدید. برای آقای دکتر پزشکیان عزیز آرزوی توفیق و سربلندی داریم و امیدواریم که در این مسئولیت خوش بدرخشن، به وعده هاشون متعهد بمونن و برای سرافرازی ایران و ایرانی تمام تلاش خودشون رو به کار بگیرند با انتخاب وزرا، معاونان و افراد کاردان و کاربلد و پاکدست. به همین مناسبت ما تصمیم گرفتیم از شما یک سوالی بکنیم که بی ارتباط نباشه با این ماجرا و اینو میخوام از شما بپرسم که الان در این بره از زندگی چه مسئولیتی برگردن شماست که باید بهش متعهد بمونید؟ شماره تلفن های راه شب که حضور شما عزیزان قطعا هست 224-2086 و 225-309 و سامانه پیامکی 30900. راه های ارتباطی شما با ماست، با ما تماس بگیرید و به ما بفرمایید یا پیامک بزنید که به چه مسئولیتی در حال حاضر متعهد هستید.
رادیو ایران.
وقتی چشمات رو برومه، خنده ی تو آرزومه، اگه دستامو بگیری کار دلتنگی تمومه.
راه شب.
تمام می شوم شدی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شوم شدی، از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، اسیر گریه ها شدن.
راه شب یک شب شب.
مرو ای دوست، مرو ای دوست، مرو از دست من ای یار. که منم زنده به بوی تو، به گل روی تو.
صدای ایران.
دل که یه ویرونه بود، وقت که وارونه بود، هر کی به من گفت که منو دوست داره، مثل تو دیوونه یه دیوونه بود.
رادیو ایران.
زبون شکسته مستش، در به در کوی تو، در به در کوی تو.
راه شب. خب عزیزان، در جریان هستید که بازی‌های جهانی المپیک در پاریس در حال برگزاری است و این مسابقات جهانی و قابل توجه و مهم در عرصه ورزش دنیا خیلی ها رو به هر حال همراه کرده و به صورت زنده دارن تماشا میکنن. حسین آقای معتمد هاشمی، همکار بندی گوینده و کارشناس ورزشی، پشت خط ارتباطی ماست. حسین آقا سلام و شب شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بیابانکی، استاد گلانقدر و همه شنوندگان محترم، شب بیداران عزیزی که به هر حال در این روزهای شبهای گرم تابستان سعی میکنن حتما با پیگیری اخبار و رویدادهای ورزشی ببیشه بازی المپیک خودشون رو سرگرم کنن دیگه، حالا ببیشه برای نوجوانان و جوانانی که از درس و دانشگاه و مدرسه هم فارغ هستن، این مسابقات میتونه خیلی جذاب و تماشایی باشه. اگر موافق هستید بریم به سراغ عملکرد نمایندگان کشورمون در دومین روز بازی‌های المپیک هفتم مرداد ماه که سپری کردیم.
بله حتما. فقط یک حاشیه‌ای در ابتدای المپیک پیش آمد، اون هم روی لباس ورزشکاران بود. این چقدر جدی بود، چون خیلی پرداختن در فضای مجازی بهش.
منظورتون کاروان کشورمونه؟
بله کاروان کشور خودمون. بله.
خب ببینید آقای بیامانکی، واقعا در دوره‌های مختلف المپیک همیشه این بحث لباس کاروان ایران موضوعی بوده که جای بحث بوده، جای نقد داشته و در این دوره کمیته ملی المپیک به هیچ وجه تا روزهای آخر منتهی به آغاز این رویداد مهم از لباس کاروان ایران رو نمایی نکرد، به خاطر تجربه های قبلی. چون حتی ما سابقه داشته که در فاصله یکی دو هفته مانده به شروع المپیک لباس کاروان ما تغییر کرد، چون اون طرح اولیه که رو نمایی شده به مزاق خیلی خوش نیامده. و در این زمینه علارغم اینکه حالا در دوره قبلی هم حتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پای کار آمدند و سعی کردند که طرح مناسبی برای کاروان ورزشی ایران آماده بکنند، هنوز اون شرایط لازم واقعا به وجود نیامده. انگار همه چیز در لحظه آخر رخ میده، تصمیم گیری میشه و این دوره به طور کامل که پنهانکاری شده بود تا حالا شروع مسابقات. و حالا بعضی اعتقاد داشتن که این لباس زیبنده این کاروان نبوده و شاید یک نوع عدم وجود اون فرهنگ ایرانی اسلامی ما در این لباس.
بله اصلا بحث بیشتر سر همین بود که این لباس اصلا چه ارتباطی به ایران داره یا فرهنگ ایرانی. نمونش مثلا لباس ورزشکاران فلسطین رو گذاشته بودن، چه مردها و چه زنان، که چقدر زیبا و جذاب بود اون المانهای مقاومت پرچم فلسطین، چقدر قشنگ بود. مردم به هر حال از این یه لایه من بودن دیگه.
آره بیا بانکی عزیز، حالا این موضوع حالا برمیگرده هم فرهنگ هم ورزش توأم با هم.
درست.
این که ما هنوز در کشورمون برای تیم‌های ملیمون یک رنگ واحد یا حداقل دو رنگ واحد رو نداریم. یعنی اگر مراجعه بفرمایید به بازی‌های تیم‌های ملی ما در رشته‌های مختلف، هر تیم برای خودش یک لباس خاصی می‌پوشه. حالا یک تیم به طور مثال از رنگ سبز و سفید استفاده میکنه، یک تیم رنگ قرمز و سفید استفاده میکنه، یک تیم سفید به طور کامل استفاده میکنه در رشته های مختلف. درسته که باید اون رنگ پرچم کشورها نمود داشته باشه در لباس ورزشکاران، ولی خب ما هنوز مثلا به این جنبندگی نرسیدیم. مثلا اگه مراجعه بفرمایید به کشور دیگه، مثلا استرالیا همیشه زرد و سبزه، هلند مثلا نارنجی همیشه وجود داره در لباسشون، یا برزیل همیشه زرد و سبزه، ولی خب در ایران هنوز این جنبندگی است که بالاخره رنگ اصلی لباس ورزشکاران ما چه رنگیه؟ حالا رنگ دوم به طور مثال چه رنگی؟ در این زمینه هنوز اون جنبندی لازم نیست.
هنوز اختلاف نظر. آقا از لباس خارج بشیم. من از شما بپرسم که کاروان ما در چه رشته‌ای حضور دارند و چه کارهایی انجام دادن و چه برنامه‌ای پیش رو دارن.
خب ما این دوره با یک کاروان تقریبا لاغر در المپیک شرکت کردیم. در مجموع 40 ورزشکار در این دوره از بازی‌های المپیک روانه پاریس کردیم. از رشته‌های تیمی که هیچ خبری در کاروان ورزشی ایران نیست، به جز البته اسلحه صابر شمشیر بازی در بخش تیمی که ما شرکت کننده داریم، وگرنه در رشته‌های مثل حالا فوتبال و بسکتبال و هندبال و والیبال در جمع تیم‌های حاضر در المپیک حضور نداریم. مثل دوره‌های قبلی های بیابانکی باید امیدوار باشیم به عملکرد کشتی و وزنه برداری و تکواندو. خب یک تفاوتی هم وجود داره با دوره‌های قبلی المپیک، به ویژه المپیک توکیو، چون ما در المپیک توکیو توانستیم دو طلا رو در دو رشته‌ای که قبل از اون نتوانسته بودیم در المپیک مدال بگیریم دست بیاریم. یکی در رشته ورزشی تیراندازی آقای جواد فروغی و دیگری هم در رشته ورزشی کاراته. حالا در این دوره‌های فروغی اصلا سهمیه المپیک نگرفت و بعد از اون یک بار حضور کاراته هم در المپیک، این دوره کاراته به طور کلی حذف شد از بازی المپیک. در دوره قبلی سجاد گنجزاده برای ایران طلا گرفت کاراته و ما باز هم باید تمرکزمون روی همون رشته های کشتی و تکواندو و وزنه برداری باشه، ولی واقعا کار سخته. یعنی المپیک یک میدانیه که همه نخبه ها، همه بهترین های دنیا در همه رشته ها جمع هستن و مدال گرفتن انگار یک کاریه که غیر ممکن به نظر میرسه در نگاه اول.
یعنی شما فکر کنید شانسمون کمه یه مداری با این شرایط که؟
خب ببین اگه بخوایم حالا بیشتر رو کشتی تمرکز بکنیم، بین 3 یا 4 مدال رو میتونیم در کشتی بگیریم. حالا رنگش دیگه بستگی داره به عملکرد ملی پوشانمون و موفقیتشون در مقابل رقبا. در تکواندو هم اگر بچه های ما در شرایط ایدئال خودشون باشن و بتونن که تمرکز بکنن در مصاف رقبا، امکان رسیدن به مدال وجود داره. در وزنه برداری متوجه می که ما فقط 2 نماینده داریم در این مسابقات، حالا حد اکثر مدالی که میتونیم بگیریم 2 مداله. یعنی باز هم تمام توجه برمیگرده به کشتی، چون هم کشتی آزاد هم کشتی فرنگی به هر حال باید اونجا بیشتر امیدوار باشیم به کسب مدال در المپیک این دوره.
آها، یک مطلبی خوندم فکر میکنم دیروز بود در یکی از روزنامه ها و نوشته بود که به طور کلی المپیک اون حرارت و گرمای دوره‌های قبل رو نداره. چرا این
صفحه اول اون روزنامه هم بود؟
بله بله.
خب ببینید یه مسئله که وجود داره این هستش که هزینه‌های برگزاری این رویداد خیلی بالا رفته. یعنی کشورها خیلی درگیر مسائل اقتصادی هستن، کشورهای جهان. قبل از این خیلی رقابت شدید بود برای کسب میزبانی المپیک. وقتی میگم قبل از این، یعنی مثلا در 20 سال قبل، 30 سال قبل، بعضی وقتا 2 یا 3 کشور رقابت خیلی تنگ و تنگی داشتن. حتی در اون فهرست اولیه نامزدها ما نام 5-6 کشور رو میدیدیم که برای المپیک نامزد شدن، ولی کم کم این تب فروکش کرده به خاطر شرایط نامساعد اقتصادی، به ویژه حالا بعد از ویروس کرونا و همه گیری کرونا این موضوع شدت پیدا کرد. الان به طور مثال میزبان المپیک های بعدی هم از الان معلومه. یعنی این دوتا المپیک، یعنی 2024 و 2028 میزبانانش فقط 2 شهر بودن، یعنی پاریس و لس آنجلس، که 2024 رسید به پاریس، 2028 رسید به لس آنجلس و 2032 هم رسیده به شهر بریزبین استرالیا. و کشورها دیگه تمایل آنچنانی ندارن برای میزبانی این رویداد. درسته که حالا همه عواید مالی به جیب کشور میزبان میره، ولی خب این مسائل اقتصادی دخیل هست در المپیک. ضمن این که خب ورزش دنیا با مسابقات گوناگونی در طول هر سال حالا چه بگیم میلادی چه بگیم خورشیدی عجین شده و شاید اون رقابتی که برگزار میشه در فوتبال و رشته های دیگر که بیشتر بیننده داره تا حدی تاثیر قرار داده المپیکو. بعضی از ورزشکارا حتی حاضر هستن میگن که آقا ما در المپیک شرکت نمی کنیم، یعنی تمرکز میذاریم روی مسابقات حرفه‌ای خودمون. به طور مثال در تنیس این مسئله خیلی بیشتر نمود داره. و باز هم علارغم همه این شرایط، چون همه ما یه خاطره هایی داریم به هر حال از المپیک، از دوره های قبلی، از ورزشکاران مختلف، از حالا چه کشورمون چه کشورهای دیگر، این رویداد هنوز جذابیت خودشو داره با همه مشکلاتی که وجود داره در اون و همه مسائل حاشیه که آمیخته است همیشه با المپیک.
بله، به ویژه بعضی از ورزش ها اساسا توی المپیک هستن معنا پیدا میکنه. مثل من خودم عاشق پرتاب نیزم یا مثلا پرش بالزه یا مثلا پرتاب دیسک یا چکش، اینها جایی نمیبینیم به جز المپیک.
یا اون 200 متر که
بله 200 متر
در کمتر از 10 ثانیه شرکت کنندگان بعد به خط آخر برسن و اون فلاش های دوربین ها که لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه میخوان صحنه ها رو ثبت بکنن، اینا واقعا صحنه های ماندگار المپیکه.
بله همینطوره،
برای همه به هر حال با خاطره های مختلف و تلخ و شیرین عجین شده.
خب حالا برنامه کاروان ورزشی ما توی این روزهای آتی شما میدونید چی هست؟ اون هم بفرمایید.
بله، خب فردا اگر بخوایم اشاره بکنیم به عملکرد ورزشکاران کشورمون، یعنی برنامه بازی ها رو بخوایم مرور بکنیم، ما یک روز خلوت رو پیش رو خواهیم داشت. محمد بیرام و آقای بیرانکی جوانترین عضو کاروان ورزشی ایران با 17 سال سن در رشته ورزشی تیراندازی در این بازی ها شرکت کرده، یکی از جوانترین ها در کل این المپیک هم به شمار میاد. او خب اهداف پروازی هم باید تیراندازان با استفاده از دقت و سرعت بالا به نوعی پرنده های سفالی که شلیک میشه تیر بزنن و اونها رو سرنگون کنن و منهدم بکنن.
پرنده های در حال پرشن یا ثابتن؟
نه، از دو سمت مختلف در واقع این پرنده‌های سفالی پرتاب میشن توسط دستگاه‌ها و باید در واقع تیراندازا در کمترین زمان ممکن اونها رو منهدم بکنن. این رشته خیلی جذابیه.
کار سختی.
در ایران البته کم کم داره جای خودش رو باز میکنه. ما سال‌های سال
اینا چی بهش میگن اصطلاحاً؟
بهش میگن تراپ یا اهداف پروازی.
درسته. بله.
که محمد بیرانوند بعد بگیم دیگه امروز دوشنبه ساعت 11 وقت ایران مسابقه‌اش در مرحله مقدماتی برگزار می‌کنه. کسی ازش نمواد انتظار حالا مدال یا کار خیلی خاصی داشته باشه، در حد خودش بتونه حد حساب خوبی رو به جا بذاره قابل قبوله. و در قایقرانی روینگ دو نفره سبک‌وزن بانوان هم تیم دو نفره کشورمون با ترکیب خانم‌ها زینب نوروزی و مهسا جاور در گروه اول شانس مجدد یا حالا باید بگیم بخت دوباره اگه بخوایم فارسی رو پاس داریم به قول معروف، رقابتی برگزار خواهد کرد با قایقرانی از کشورهای آرژانتین، کانادا، ایرلند و چین که این مسابقه ساعت 12:30 دقیقه برگزار میشه. سه تیم اول راهی مرحله نیمه نهایی میشن. البته در قایقرانی هم واقعا کار برای مدال گرفتن خیلی سخته، ولی به هر حال ملی پوشان و کشورمون تلاش میکنن که در حد خودشون خوب ظاهر بشن. امروز یک شنبه هم خانم فاطمه مجلل در قایقرانی روینگ تک نفره بانوان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد و عملکرد خوبی رو از خودش به جا گذاشت. و همونطوری که اشاره کردم خانم زینب نوروزی و مهسا جاوه که در بخت دوباره یا شانس مجدد مسابقه خواهند داد، روز یک شنبه هم در روینگ دو نفره سبک وزن بانوان با حریفانشون مسابقه دادن که چهارم شدن.
بسیار.
اما آیه بیره من اگه فرصت هست اشاره میکنیم به رشته تنیس روی میز.
خیلی کوتاه اگر لطف کنیم.
بله چشم. خب نیما عالمیان از دور مسابقات تنیس روی میز بازی المپیک کردن هست، فقط نشده عالمیان باقی مانده در جدول از بین ملی پوشان کشورم. خانم نزا شهرسواری از دور مسابقات کنار رفته. و در جدول توزیع مدال ها هم آقای بیابانکی به عنوان مطلب آخر این گزارش عرض بکنم که فعلا ژاپن، استرالیا و آمریکا کشورهای پیشتاز هستند و نکته جالب اینه که چین در مکانش ششم جدول توزیع مدال هست.
معمولا چین اول بود همیشه، درسته؟
فعلا درجه ششم و ژاپن و استرالیا و آمریکا و فرانسه و کره رو بالای سر خودش می‌بینه.
زنده باد حسین آقای عزیزم، ممنونم از توضیحات قشنگ و مفصل شما عزیزم. برای کاروان ورزشی ایران در المپیک پاریس آرزوی موفقیت دارم. ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ایران پر از شور و پر از شوق و پر از عشق و جاهایی، میدان که مهیاست برای قدم یک یک تن، زود بیایی با نام علی سمت حریفان به قرید و به تازی، دستان خدا یار شما با تاریخ بسازی، ای لشکر خوبان بها درمنشان درمنشان، کجایی با همت و با عدل راسی همه از رز بیایی، این نغمه باران شود خروش توفانی یارا، بر لوح وجودم بنویسید جانم همه ایرا، در گوش جهانی به پیچد همه دوران، تا پشت حریفان به خاک کف میدان نکشیدی، آرام مبادا استوا چون کون این ملت بشکون، با دعای خیر و همه تن جملگی یک رو، تا پشت حریفان به خاک کف میدان نکشیدی، آرام مبادا سر و جانم دهم، نوبت ما آمد و پرچم که بر افراز شد، روح و روان و سر و جان کل جهانم دهم، عشق فرما کند روح و روانم دهم، روح و روان پیش کش سر و جانم دهم، نوبت ما آمد و پرچم که بر افراز شد، روح و روان و سر و جان کل جهانم دهم، ایران پر از شور و پر از شوق و پر از عشق، کجایی؟
خب عزیزان، راه شب یک شنبه شبها رو دنبال میکنید. یک بار دیگه سوال پیامکی امشب رو خدمتون عرض میکنم. پرسیدم که در این بره از زندگی چه مسئولیتی برگردن شماست که باید بهش متعهد بمونید. خواهش میکنم که به این سوال پاسخ بدید، هم در پیامک ها هم در تلفن هایی که زنگ میزنید به این شماره ها 2-24-2-0-8-2-6 و 2-205-309 و سامانه پیامکی 30900. خب میخوام چند تا از پیامک های شما عزیزان رو که برام فرستادید بخونم. اعظم معافی از کاشان گرم، کاشان گرم، الان همه جا گرمه دیگه، کاشان سرد که ما نداریم قطعا، نوشتن که چون خانه‌داری تنها وظیفه من بوده، خدا رو شکر درست وظیفه‌ام رو انجام دادم، آرزو میکنم همه جوانا خوشبخت بشن. ممنون از شما خواهرم. نوشتن من از روزگاری که خودم برای خودم ساختم و باز شرمندگی هست، دلم میخواد با وفاداری به اون خودم پاک کنم، یعنی نمیدونم یعنی چی، کاش بر نگردم به عقب. مارال عبدالحسینی از گچساران اینو نوشته. یکی نوشته که مردم خیلی کم لطفی میکنن، توی پارک ها زباله میریزند. من نگهبان فضای سبز هستم، بیات از ملارد و شهکارم. نوشتن من شغلم اینه که شب باید بیدار باشم، کوره آجر خراب نشه، همیشه هم برنامه شما رو گوش میکنم. مرادی از علی‌آباد نوشته که خدا قوت، از برنامه شما ممنونم. مرقوم فرمودن که مسئولیت زندگی من اینه که تعهد دادم تا آخرین لحظه از کار و تلاش کوتاهی نکنم تا بتونم یک زندگی خوب و قشنگ فراهم کنم. حمید عسکری از بهشهر این رو نوشته. راننده ترانزیت حسین ساقیان از شهرستان زیبای سنگسر استان سمنان نوشته تشکر میکنم از اجرای شما آقا سعید. ممنونم عزیزم، منم عاشقتم. عماد راج از مشهد نوشته ممنون از برنامه شما، منتظر این لحظه بودم. نمیدونم کدوم لحظه رو نوشته. مسئولم برای هدفان و بذرهایی که کاشتم با عشق رسیدگی کنم و آینده رو برای کسی که توی آینه هست بنویسم و مادرم رو سربلند نگه دارم.
مسئولیت مردم اینه که با هم باشن و دل سوز هم باشن، دلشون با هم بسید. آقای رئیس جمهورم کاری بکنه که حالا چه 4 سال چه 8 سال، دیگه 8 سال که ایشتنی 8 سال رئیس جمهوری کنه، اما سالهای سال حرفش ها به نیکی به خوبی و مردم ازش در دانیو تشکر کنه، کاری بکنه که ماندگار بشه و همین شهر بشه تاریخ بزنه به آقای جمهور فلان سال فلان کارا برای مردم ابراهیم بابایی خمینی شه.
225309
همه ما ملت ایران از روزی که صندوق‌ها رأی انداختی تا روزی که ریاست جمهوری کارشو رسماً اجرا میاره، ما همه مسئولیم که از ایشون پشتیبانی کنیم و هر کس هر قدمی که میتونه برداره، حالا چه قدم‌های کوچیک چه قدم‌های بزرگ، باید حمایت کنه، از هر نظر باید حمایت کنه تا انشالله که ریاست جمهوری هم بتونه کارشو پیش ببره. ایشون تنهایی که نمیتونه، باید ملت ایران همه خودشون رو یک ریاست جمهوری بدونن و رفا و پای ریاست جمهوری محترممون حرکت کنن تا این وضعیت مملکت رو انشالله به سر و سامون برسونن و از این وضعیت نجات پیدا کنیم. الان هم موقع گرما و مشکلات برق و هر چیزی که داریم، باید همه گیمون کمک کنیم که از این وضعیت بحرانی بیان بیرون و انشالله که به جاده اصلی زندگی همه برسند و همه زینف هستن از این ماجراها. خداوند و همه کمک کنه. تشکر و ممنون از لطفت و محمد بختیاری از روستای بابا پیر شهرستان تویتر کن.
و سامانه پیامکی 30900
شاغل نیستم، اما در حال حاضر مسئولیت پدر مادر پیر و مریضم بر عهده من هست که واقعا نیاز به نگهداری و دسترس دیدنم در حال حاضر، و یک گاوبری کوچیکم دارم که اینا بنا به خاطر وظیفه‌ای که در قبال پدر مادر بر عهده گرفتم و خیلی هم هوا گرمه، در حال حاضر این مسئولیت رو به دوش دوتا کارگرا گذاشتم و فعلا در خانه هستم. امیدوارم هر کسی در هر پست مسئولیتی که هست از عهده این مسئولیت بر بیاد و در کارهاش با توکل به خدا همه کارها رو پیش ببره و موفق باشه. ممنون از برنامه‌تون، خدا نگهدار.
سپاس از شما عزیزی. پیامک فرستادن نوشتن که به این شبکه 3 بگید تفسیر کنندگانشان مسابقات المپیک چرا مسابقه که نشون میدید اینقدر حرف میزنید؟ 2 دقیقه اجازه بدید ما لذت ببریم. عزیزم اینجا رادیوه، برای چی به ما پیامک زدید؟ ولی خب ما گفتیم دیگه، ان شاء الله بشنوید. خب به چه مسئولیتی در حال حاضر متعهد هستید؟ سوال پیامکی و تلفنی برنامه امشب. تلفن های 224-2086 225-309 و سامانه 30900. و اما مهران حبیبی و گزارش امشبش.
عرض سلام و ادب حضور شنوندگان ارجمند رادیو ایران، شبتون بخیر. هر جای ایران عزیز و دوست داشتنی که هستید آرزو میکنم سلامت و تندرست باشید. با وسیله گزارش راه شب، راه شب یک شنبه شب های رادیو ایران در خدمت شما هستم. امشب توی این بسته گزارشی میخوام درباره تعهد و مسئولیت پذیری از شما بپرسم.
خب بدون شک اصلا نمیشه منکر مسئولیت پذیری شد. به هر حال باید به خاطر اینکه جامعه سالم و بهتری داشته باشیم هممون باید به همه چیز مسئول پذیر باشیم.
تا جایی که بتونم مسئولیت پذیرم، ولی حالا بعضی وقتا هستش که حالا به توجه به شرایط روحی جسمی شاید بعضی وقتا باشه که نتونم کارامو به نفع انجام بدم.
مسئولیت پذیری خیلی مهمه تو زندگی، به هر حال تو همه جوانب زندگی و همه مسیرهای زندگی مسئولیت پذیری خیلی مهمه.
الان مسئولیتی که به گردن شما هست و نسبت به اون تعهد دارید چه مسئولیتیه؟
من خودم معلمم، شغل اصلی معلمیه. به نظر من معلم باید مسئولیت پذیر باشه، نه فقط در قبال درس دادن به بچه ها، در قبال زندگی اجتماعیشون هم باید مسئول باشه، صرفا به نمره دادن و نمره گرفتن توجه نکنه.
دیگه مسئولیت خانه‌داری و نگهداری از بچه ها و تربیتشون تا حدودی ها دیگه اینا بزرگ شدن تو جامعه هم رفتن. دو تا پسر دارم من.
کسب درآمد، نگهداری فرزند.
نگهداری فرزند که معمولا با خانم هاست که
خب حالا مثلا توی جاهای ورزشی یا کلاس های آموزشیش که هستش همراه
اینها به عهده شما هست.
بله
بله. خب
بعد یه مقدارم خب بحث های تربیتی که حالا مثلا تو شرایط جامعه چه شکلی باشه، چه چیزایی باید انجام بده، چه چیزایی نباید انجام بده.
یه درسشون رو خوندم، یه جلسم بزرگه که ازدواج کرده، یه بچه تو رایی داره، دامادم هم وکیله، بعد دخترم هم تو دفتر دامادم داره کار میکنه، اونم در رشته وکالت داره میکنه.
اون یکی دختره؟
بله دوتا دختر دارن.
خب و بگید که الان در قبال دخترانتون تعهد شما چیه، مسئولیت شما چیه، یا فکر مونی اصلا دیگه تعهدی ندارید؟
نه.
دیگه به سرانجام رسیدن.
نه
دیگه
نه. زمانی هم که دختر بزرگ بشه تا زمانی که پدر زنده باشه مسئولیت دختر رو دوش پدره.
الان مسئولیتی که به گردن شما هست و نسبت به اون تعهد دارید چه مسئولیتیه؟
مشتری راضی باشه، راضی برگرده میره، دوباره برگرده پیش اون، یه بار نباشه.
تو حوزه کاریم باید اصلا خب یه سری مسئولیت‌هایی رو برام تعریف کردن. حوزه کاری باید مسئولانه به اون موضوعات توجه بکنم و همه رو دونه دونه بدونه که بخوام ذره‌ای کوتاهی کنم یا ذره‌ای خدای نکرده بخوام جا بزنم، بگم که نه این وظیفه من نیست. خیلی از این اتفاقاتی که الان اولا میفته و توجیه می‌کنن در واقع جوری باید اونها رو انجام بدم. خیلی حوزه‌های مختلفی داره، خیلی جواب خیلی بسیط و خیلی میتونه باز بشه. پس هر چه سوال جزئی‌تر باشه آدم راحت‌تر جواب میده، ولی خب وقتی کلیه من همینقدر به ذهنم میرسه.
بسیار عالی. آقا خیلی متشکرم از همراهیتون. ان شاءالله که همیشه ایام مسئولیت پذیر باشیم و ان شاءالله که جامعه مسئولیت پذیری هم داشته باشیم.
بله حتما همینطوره. ممنونم. مرسی از لطفتون.
ممنون از همراهیتون. شبتون بخیر. خداحافظ.
می‌کنم. خداحافظ شما.
به سوی زندگی ساده و با خوبی ریان دست غم و رها کن بخند به روی غصه ها بگذر از این ثانیه ها بذار زمان رد بشه گذشتن و رها کنم بذار همش خاطر شه
هفتم مرداد ماه عزیزان که گذشتیم ازش، در واقع دیروز بود، در گذشت یک شاعر، یک پژوهشگر، یک استاد بزرگ بود که شما هم با صدای ایشان آشنا بودید هم با سیمای مهربان و عزیزش. در ادامه شما رو میخوام به اختصار آشنا بکنم با زندگی زنده یاد استاد حسین آهی. استاد حسین آهی در سومین روز از آذر ماه سال 1332 در تهران به دنیا آمد. پدرش مرحوم علی آهی هم از شاعران و پژوهشگران کشورمونه. او تحصیلات مقدماتی رو در تهران سپری کرد و بعد به زبانهای فارسی، عربی، پهلوی و آلمانی هم مسلط شد و در علومی مانند صرف، نحو، منطق، نجوم، فقه، اصول، عروض و کلام مطالعه و پژوهش‌های فراوانی داشت و موفق شد که در اونها صاحب نظر بشه. اولین پژوهش‌هاش در مباحث شعری و ادبی در سال 1355 نتیجه داد. او قبل از 18 سالگی کتاب بحور شعر فارسی رو منتشر کرد و در همون دوران از تحسین و تشویق بزرگان شعر و ادب پارسی مثل استاد شفیعی کدکنی و مهدی اخوان ثالث برخوردار شد. اولین اجرای حسین آهی در دهه 80 در برنامه با کاروان شعر و موسیقی بود که از شبکه دوم سیما پخش شد. بعد از اون برنامه رادیویی تماشاگه راز رو برای شبکه فرهنگ اجرا کرد. اجرای بخش شبانگاهی چهارشنبه شبهای رادیو پیام هم از دیگر اجراهای حسین آهی بود. آهی بیش از 25 کتاب پژوهشی و تصحیحی در حوزه شعر و ادبیات به چاپ رسونده و مقالات بیشماری از او در مجله ها و نشریه های کشور منتشر شده. در بسیاری از شماره های این ماهنامه اشعار آهی با عنوان هایی مثل با شاعران امروز، سه غزل از استاد، 12 شعر دیگر برای ماهنامه حافظ و سردبیرش به چاپ رسیده. چند سال پیش حسین آهی مبتلا به سرطان غدد لنفاوی شد و متاسفانه به علت پیشرفت سریع بیماری در هفتمین روز از مرداد 98 در منزل خودش واقع در تهران درگذشت. جای او تا ابد در ادبیات ایران خالی خواهد ماند، اما نام و یادش همواره زنده است. من افتخار داشتم عزیزان که 8 سال با استاد حسین آهی در شورای شعر و موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکار باشم و در واقع شاگردی ایشون رو بکنم. اصلا به شوق ایشون رفتم در این شورا به دعوت زنده یاد استاد مشفق کاشانی و هر یک شنبه که اونجا جلسه شورا بود 2-3 ساعت می آموختم و کیف می کردم و گمان نمی کردم آهی بمیره. اصلا فکر می کردم ایشان رو این تنه، ایشان تا سالهای سال هست، ولی سرطان به ناگاه از راه رسید و آن مرد شریف، آن چهره معصوم و دوست داشتنی با آن موهای مشکی آویزان از سر و صورت رو با خودش برد. شما با استاد آهی حتما در رادیو پیام و رادیو فرهنگ با برنامه‌های شبانگاهی و برنامه تماشاگه راز که شرح و بست غزل‌های حافظ بود آشنا هستید. خدا رحمتش بکنه. فکر میکنم که صدای استاد آهی آماده پخش. در ادامه بشنوید یک شعر هم من انتخاب کردم، اگر فضایی فراهم شد براتون میخونم حتما.
تا توی در شور شبها چون سحر جاری، می تراود ماه سرمست از هواداری، در تماشای تو بنشیند مگر چون من مانده روی پنجه پیچک های دیواری. گفته بودم میر، گفته بودم به تشویقم میکنین هول میشم، یعنی نمیدونی چقدر حس بردم به حق حق، شاید 40 سال
تشویق نشد.
آره به خدا، آره والله. گفته بودی میرسم شاید زمانی دور، تا همیشه سرخوشم زین حال اخباری، که اخباری باید خوند. حالا می رسیدم تا مسیح آفتاب از مهر، خاطرت می کرد اگر یک شب پرستاری، باز می آیی و می آید به یادم باز صبح نوشین خوابهای پار و پیراری، بارها شب تا سحر پیوسته میخواندم شرح گیسوی تو بی مضمون تکراری، گفته بودم میروم آری ندور از تو، گفته بودی میروی اما به دشواری، بی تو دارم در دل درداشنای خیش زخمها دور از تو چون تیغ زبان کاری، باش تا فانوس فریادی برافروزیم گل کند تا آرزویی زین شب تاری، ای شب انکار در من نیست تردیدی، در من شیدایی از شور سبکباری، قلب این شهر یخی شاید ترک برداشت، شعله روشن کن از خورشید بیداری. ممنونم از
بسیار.
روشن از مهریم، خورشید جهانگردیم ما، در هوای عشق اما کمتر از گردیم ما، گرچه روشن نیست چشم روزنی از برق شوق، کوچه های پرسه را رندان شب گردیم ما، تا براییم از قبار شب به قصر آفتاب، زر آسا بر مدار مهر می گردیم ما. شاه مات افتاد و بر شد شهنه بر اسب مراد، بر سر خود کس چه می داند چه آوردیم ما. دامنم دامن پاکم به مدح شیخ و شاه‌آلوده نیست، عرصه آزادگی را بی هم آوردیم ما. حرمت مام وطن را داشتیم از مهر پاس، هر چرا بردند اینان باز آوردیم ما. لاله دل شعله بر در خون تپید از داغ عشق، تا چراغی بر مزار خیش برکردیم ما. کاش درگیرد دمی از دود دلها آتشی، داد که از بیداد دی دیریستم سردیم ما. طبع مشفق گرم آهی کافتاب زندگیست، ورنه از بیمهری گردون چه میکردیم ما.
از روز باری بردوش دارم و شب آبستن فردایی است که نه من مسافرم تا همیشه با هنوز. جفن ردیف 90 مگاهرتز.
واه شب. خیلی وقتا عزیزان توی زندگیمون شده که از خودمون زدیم چون به دیگری تعهد داشتیم. وقتی با کسی قراری داشتیم نیم ساعت هم زود رسیدیم که یه وقت دیر نکنیم. شبها قید تفریح رو زدیم و زودتر خوابیدیم که صبح به موقع سر کارمون برسیم. صبحا زودتر از خواب بیدار شدیم که به خودمون برسیم. یه شبهایی رو بیدار موندیم تا کاری رو که باید به صاحب کار تحویل بدیم برسونیم و همیشه برای ما مهم بوده مسئولیتی که دیگران به ما سپردن رو به خوبی و نیکی و درستی انجام بدیم. سوالی که پیش میاد اینه که ما چقدر به خودمون متحد بودیم، چقدر برای قولهایی که به خودمون دادیم از تفریحمون زدیم، چقدر مسئولیت زندگی شخصیمون رو بر عهده گرفتیم و آیا اصلاً به برنامه‌ای که برای خودمون چیدیم پایبند بودیم یا خیر. راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد. این شما و این ساز مخالف.
خیلی خوب دوستان عزیز، بفرمایید و بنوازید. برای چی اینجوری می نوازید؟ یه بار دیگه بنوازید. آقا اصلا ولش کن، شما بنواز. چه وضع نواختن، من نمیفهمم چرا مخالف می نوازید، درست به نوازید. ای بابا سرمو بردید، ننواز آقا ننواز.
سازه مخالف.
سلام، اگه شما هم از اون دست از آدمایی هستین که گردنگیرتون خرابه و کلن مسئولیت پذیری براتون کار غیر ممکنی به حساب میاد. ساز مخالف امشب با خود شما کار داره. البته نه که ما خودمون خیلی آدم متعهد به کاری باشیم، نه، کلن یه کار توی دنیا داریم، اونم ساز مخالف زدنه. بفرمایید. من امیدوارم که دعا، طلسم، سحر و جادو وجود خارجی داشته باشن، چون من شخصا نمیتونم به تنهایی مسئولیت همه ی این خرابکاری‌های زندگیمو گردم بگیرم. امیدوارم بتونم بگم یکی برام دعا گرفته، من به این روز افتادم. یه زمانی هم میگفتن که توی واکسنا یه چیزی وجود داره به نام میکروچیپ که کنترل زندگیمونو به دست میگیره. عزیزان، اون از کی قرار عمل کنه؟ من واقعا دارم زیادی خرابکاری به بار میارم. ماها واقعا آدمای جالبی هستیم. یه عالمه میدوییم تا یه مسئولیتی رو به دست بیاریم. بعد که به دستش میاریم تمام تلاشمونو میکنیم از زیرش در بریم. مثلا کلی دنبال کار میگردیم، بعد شغلمونو که پیدا میکنیم هر روز یه مریضی بر خودمون میتراشیم تا یه سال زودتر بریم خونه. اصلا بلا نسبت بعضی از آقایون، تمام شیوه های دل به دست آوردن رو بعضی به کار میبرن، بعد به محض این که بله رو میگیرن یه یادشون میاد کار دارن، درس دارن، خستن و وقت ندارن. اجازه بدید من الان خودم ریشه یابی میکنم. این مسئولیت ناپذیری ها هم ریشه در کودکیمون داره. یادمونه دیگه، ما میخوردیم زمین، خونواده زمین رو میزدن، میگفتن ای زمین بد، چرا بچه ما رو زدی زمین؟ با سر میرفتیم تو میز، میز رو میزدن که ای میز بد، سر بچه ما زخم شد. نتیجه این شد که بزرگ شدیم محض رضای خدا مسئولیت یک کارو نمیتونیم گردن بگیریم و همیشه همه چی تقصیر دیگرانه. در نهایت این که امیدوارم عزیزان پشت میز نشین حال مردم این ور میزو دریابن و در انجام مسئولیتاشون با زیر میز کاری نداشته باشن. میزاتون برقرار. همین، شبتون بخیر.
بسیار خوب عزیزان، هفته های فرهنگی ایران که در واقع در اون قرار داریم، این هفته اختصاص پیدا کرده به استان سرسبز.